بسم الله الرحمن الرحیم. در این زمان خوشم چون تو یار ناز منی، قمار دل به تو بازم که دل نواز منی. وقوف دل که به کوی تو مستدام افتاد، طواف کعبه چه حاجت که تو حجاز منی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، بحث ما پیرامون اندیشه های والای حکیم ملا صدرای شیرازی است که بسیار از محضر استاد بهره بردیم. اگرچه این اقیانوس عظیمی است که به این سادگی ها انسان نمیتواند نه غواص بشود نه صید حقایق بکند در این بحر بیکران، اما تا حالا تونستیم مباحث خوبی در این رابطه بیان بکنیم، مخصوصا در پیرامون حرکت جوهری و رابطه حرکت جوهری و حرکت حبی. امروز هم استاد عزیز اگر اجازه بفرمایید، میخواییم که یکی از رهاوردهای حرکت جوهری ملا صدرا رو بیان بکنیم و آن تحول و نوآوری است که نه تنها او رو منحصر در نهاد جهان هستی نمیداند، بلکه در زندگی فردی و اجتماعی و اخلاقی و همه اینا هم این رو جاری میکنه. این نگاه فیلسوفانه به زندگی ما از این منظر بسیار زیباست که به اعتقاد حقیر که ما نتونستیم کشف بکنیم اونها رو در آثار ملا صدرا. اگه اجازه فرمایید باز من یه پاراگرافی بخوانم از این بزرگوار و حضرت عالی توضیح فرمایید. ایشون میفرماید بر اساس حرکت جوهری، حرکت و تحول و نوآوری در نهاد جهان هستی جریان پیدا میکنه و آیه بل هم فی لبس من خلق جدید، یکی از شاکارهایشون هم همینه که به بعضی از ظرائف آیات عرفانی اشاره میکنه که من در آثار دیگران یا ندیدم یا کمتر دیدم. اگر حضرت عالی که حتما احاطتون خیلی بیشتر تغییر است، این موارد هم اشاره بفرمایید خیلی خوبه. ایشون میفرماید این جدید رو چقدر زیبا میدونه، میگه این پیام رو به ما میدهد که مدام در طلب نوآوری و دریافت حقایق تازه باشیم. این که مولا الموحدین فرمودند دو روز مؤمن نباید یکی باشد همین است. اون اخلاق میاره به کجا پیوند میده استاد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. شاید حرفی مترقی تر از این حرف کمتر گفته شده باشه. یعنی اتفاقا از لوازم و آثار اصول فکریشون هم همین است. کسی که مثل صدر المتعلهین به حرکت جوهری در عالم قائله و نهاد جهان رو ناآرام میدونه. ناآرام یعنی بیقرار. بیقرار یعنی حرکت. منظور از بیقراری حرکت. اگر نهاد هستی که جوهر این عالم باشه و جوهر انسان همواره در حرکت، بارها عرض کردیم در جلسه ها سکون نیست. عرض کردیم بین سکون و ثبات باید تفاوت قائل بشیم. سکون ما نداریم. حالا وقت که سکون نداریم، شما الان خود شما فکر کن که اگر سکون در این عالم نیست، خودتو چگونه باید آماده کنی؟ سکون نیست، مسکن نیست، منزل هست. خوب توجه کن، عرفا از منزل صحبت کردن ولی از مسکن صحبت نکردن. ببین حافظ میگه که عارف بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها.
مرا در منزل جانان چو امن عیش چون هر دم جرس فریاد میدارد
که بربندید محمل
محفلها.
و بعد میگه که عارف
سجاده رنگین کن اگر پیر مغان گفت
که عارف بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. عارف منزل داره ولی مسکن نداره. منزل یعنی یه جایی که نزول، یعنی محل نزول اجرایی، لحظه پیاده میشی، استراحت میکنی، غذای میخوری، حرکت میکنی. منزل یعنی درنگ چند لحظه برای شتاب بیشتر. توجه کن، رفع خستگی برای سرعت بیشتر،
تعریف قشنگه،
برای راهپیمایی بیشتر. این معنی منزله. اما مسکن یعنی همتون جو بلمیدی برای همیشه. بنابراین عارف مواقفش، موقف و منزل تعبیر شده. مواقف داریم و منازل. موقف یعنی توقفی و دوباره حرکت، منزل یعنی استراحتی، دوباره حرکت. اون مسکن یعنی اونجا بگه بخواب همیشه. مسکن نداریم در راه سلوک. صدر متلهین، حالا این تعبیر من بود البته، در واقع همینه میخواد بگه. میگه اگر نهاد جهان و هستی ناآرام است، نهاد این عالم ناآرامه، یعنی در حرکته، بیر جوهر این عالم در حرکته، اعراضم به تبع جوهر حرکت میکنن، پس ما چیز ساکن نداریم در این عالم. حالا که ما با حرکت دائم روبرو هستیم و خودمونم در حرکتیم، باید همواره برای شیء جدید آماده باشیم. اصلا کهنه نیست، کهنه پرست در این نوع تفکر کهنه پرستی نیست، اصلا کهنه وجود نداره، یعنی اصلا کهنه بی معنی میشه.
خودت هم مریض رو میبرن
اصلا ذات حرکته، خودی جز حرکت نداری، توجه کن. خودتو میبرن هم اصلا خودتو حرکتی، توجه کن. من دیروز در جلسه قبل عرض کردم که در حرکت جوهری، حرکت و متحرک یه چیز میشه. خود متحرک یعنی حرکت، یعنی یه بیقراری عجیبیه، یعنی یه حرکت عجیبی است. خب شما اصلا حرکتی و متحرکی، هر دو، هم متحرکی هم حرکت، پس مرتب باید جدید باشید. یعنی کهنه بودن در مکتب مولا صدرا، در طرز تفکر صدر المتعلهین کهنه بودن معنی نداره. شعر اون شعرم خوندم در جلسه قبل که عارفان در دمی دوید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن. کنزرواتیو نیست، کنزرو ما نداریم، غذای کنزرو شده میمونه دیگه، برای آدمی کنزرو خوبه، کنسرو نداریم. همه چیز نو هست و ما باید آماده باشیم برای نو دیدن، نو فکر کردن، نو حرکت کردن، نو بودن و همطور تجلیات دائم. و اون آیه که قرائت فرمودین، ببین آیات قرآن چقدر مساعده با این نظریه. بل هم فی لبس من خلق جدید. یعنی خلق جدید یعنی چی؟ نه یه بار برای همیشه. ببین یک اشتباهی که شده، این اشتباه همیشه شده بین متکلمین مسیحی و یهودی و حتی مسلمان، میگن خدا یه بار برای همیشه عالم آفرید و تمام شد، رفت اونجا نشست. یه بار خدا همه عالم رو یه بار آفرید و بعد کار میکنه، خدا بیکار میشه؟ ببینم خدا بیکار میشه یا نه.
نه
ببین این کلمه یا قرآن فعال لما، نمیگه فاعل، میگه فعال لما یورید. چرا نگفته فاعل، چرا گفته فعال؟ مبالغه در فعله، یعنی خداوند لحظه‌ای بدون فعل نیست.
تازه لایشغل و شن،
لایشغل و شن، همواره فعاله، یعنی همیشه دستش در کار آفرینشه. پس یه بار برای همیشه عالمو خلق نکرد اونجا بشینه، به قول اون شخص ابد و کلاک میکر. واسه فکر کنم که مثل یه ساعت که کوکش میکنی، خدا عالمو کوک کرد، حالا ولش کرد یه تک تک کار میکنه. اینجور نیست، مرتب در خلقه، در خلقه هم در تجلیه. این من جنبه معنویه. در عالم ماده هم که گفتیم حرکت جوهری، پس همواره شما با تجلی. ولی یک حرف هست، اینه در جلسه گذاشتم من گفتم، حالا هم باز تکرار میکنم برای اینکه خیلی لغزشگاهه. بسیاری اشاعر ما این بل هم فی لبس من خلق جدید و خب تفسیرشو میدونستن و جدید میخواستن، ولی میگفتن که عالم که جدیده هر لحظه معدوم میشه، دوباره از نو خلق میشه. برای فعالیت خداوند فکر کنم خداوند اعدام و ایجاد میکنه، یعنی هر لحظه نابود میکنه دوباره ایجاد میکنه، لحظه دم به دم موجود و معدوم میشه عالم. مثل زمان که فکر کنه لحظه میره نابود میشه، لحظه میاد. این یه فکر اشتباهه در نظر مولا صدرا. مولا صدرا به طور کل این فکر رو باطل میدونه، میگه چه معدوم نمیشه، این اتصاله. پس ما معدوم و موجود شدن که حرف خلق، مثلا خلق مدام بهش میگن اشاعره، این نباید به حرکت جوهری اشتباه کنیم.
بله،
این اشتباه بزرگیه که بعضی بزرگان مرتکب شدن. نه، مولا صدر دائم میبینه، اتصال میبینه در این حرکت. حرکت اتصال هستن، حرکت انقطاع نیست. دائم ما باید با نو شدن روبرو بشیم. حالا ببینم مدرنیته چی میگه و اسلام چی میگه. من نمیگم مدرنیته جدید اسلامه، اصلا اینطور نیست، یا عرفانه. اصلا عرفان کهنه براش معنی نداره. اون کسانی از مدرنیته حرف میزنن که قبل رو کهنه میدیدن.
احسن،
توجه. کسانی دو چهار مدرنیته هستن و که عالم رو منقطع میدیدن و کهنه میدیدن جهان رو.
خب یه دو تو غر کهنه کردن،
کهنه کرده، همین فکرشون کهنه بود، فکرشون کهنه، فکر کهنه مدرنیته رو یه چیز جدید میبینه، چیز فکر کنه بی سابقه است، ولی فکر نو حرکت جوهری مولا صدرا همیشه نوعه. من کلمه مدرنیته رو مخصوصا به کار نمیبرم چون یه بار فرهنگی داره. مدرنیته امروز یه بار فرهنگی خاص داره که من این واژه رو به کار نمیبرم به دلیلی، ولی نو بودن رو به کار میبرم.
مولوی میفرمه هر نفس نو میشه،
هر نفس نو میشه،
دنیا و ما بی خبر از این نو شدن اندر.
ما همیشه نوییم همیشه. اگر فکر خوب داشته، یعنی اگه فکر حرکت جوهری داشته باشیم، اگر حرکت
حبی داشته باشیم،
فکر مولا صدرایی داشته باشیم، حرکت جوهری رو بفهمیم، حرکت حبی و عرفا رو بفهمیم، همیشه نو هستیم. اصلا کهنه ما نداریم و همیشه آماده ایم برای نو شدن. هم نو هستیم هم نو میشویم و آماده ایم برای نو شدن.
این عین شأن خداوند
کلا یوم اصلا خدای عرفا همینه. خدایی که عرفا بهش باور دارن خدایی است که همواره تجلی نو داره. اصلا کهنه معنی نداره. بله دقیقاً درسته. کسانی که کهنه کرده بودن، در فکر کهنه شده بودن، عالم رو کهنه می‌دیدن، اینا براشون مدرنیته چیز جدیدی آورده. حالا مواجه شدن با یه اصلا کهنه معنی نداره در فرهنگ صدرایی. ما کهنه نداریم. ما از مولا صدرا اینقدر نوعی که تازه مدرنیته براش کهنه است.
اصلا اسلام ما هم وجود نداره.
بله همینطوره. اسلام در همون عرفانه، در همون معرفته. معرفت اسلامی همواره باید نو باشه و نو هست. حالا اگر کسی کهنه میبینه، این چشم خودش کهنه است، باید برای چشمش عوض کنه. چشم کهنه بین رو باید عوض کرد. اگر چشم نو بین باشه و هر لحظه تجلی جدید ببینه و بتونه مواجه باشه با جلوه جدید حق تعالی، با جلوه جدید حق تعالی باید مواجه بشی. ولی اگه قدرت مواجهه نداشته باشه عقب میمونه و کهنه. من کهنه خود را میدانم. اگر من آمادگی داشته باشم عالم کهنه نیست. و بنابراین این حرفایی که حالا این جنگی که بین سنت و مدرنیسم برقراره، این جنگ در فرهنگ صدرایی بی معنی میشه. اصلا جنگی نیست، همه چیز نو هست. توجه فرمودی؟ منتهی متاسفانه مولا صدر خوب خونده نشده، جا نیفتاده. یعنی لوازم افکارش، تئوریش گفته شده، ولی لوازمی که بر این تئوری باره درست بار نشده. ما اگر بتوانیم این نو بودن عالم رو، چه حرف عرفا رو، چه حرف سرمتعلین که جنبه فلسفی و برهانی داره بفهمیم، خیلی از نو بودن نمیترسیم و خیلی به کهنه ها بر نمیگردیم. اصلا بازگشت معنی نداره. بازگشت به کهنه یعنی چی؟ اصلا ببینم، اصلا بازگشت، حالا صرف نظر نو و کهنه، بازگشت به گذشته امکان پذیر نیست آقای لاریجانی. شما یک لحظه به قبل نمیتونی برگ. در حافظه داری چیزا رو، ولی در حافظه مرتب چون با نو مواجه میشی، اونام که در حافظه داری رنگ جدید میگیره. ببین در حافظه شما از گذشته خیلی چیزا هست، ولی شما چون هر لحظه با امر جدید مواجهی، این امر جدید که میاد در ذهن شما، اون افکار که در ذهن شما از سابق هست به چالش میکشه و جدید میکنه. توجه بفرمایید. اونا رو به حال خود که باقی نمیذاره. هر فکری که در ذهن شما جدید میاد، که لحظه به لحظه میاد، لحظه به لحظه شما چیز جدید میبینیم، با تمام گذشته شما چالش اونا رو یه رنگ جدید بهش میده. بنابراین بازگشت به گذشته که امکان پذیر نیست، نه امکان پذیر نه مطلوب. توجه کن چه عرض میکنم. به گذشته برگردن نه برگشتن نه ممکنه، اصلا امکان عقلی نداره، نمیشه یه لحظه حتی به عقب بر، یه لحظه، و نه مطلوبه. ببین گذشته همون اندازه از آن خداوند است که آینده از آن خداوند است. ببینم فقط گذشته مال خداوند بوده، آینده مال خداوند نی؟
چرا همه مال خدا؟
ببین من میخوام اول و آخر رو بگم.
کجا هست که
یه وقتی در یه جلسه که حالا اسم نمیبرم از ما دعوت کرده بودم، من یک دوست ما رو دعوت گفت خب بیا برای سخن. رفتیم میبینیم که نوشته که سنتگرایان اینجا سخن. من وقتی دم اون پارچه تابلو رو دیدم گفتم والله من سنتگرا به اون معنی جدید کلمه نیستم. و رفتم همین آیه رو خوندم، گفتم خدایی که من بهش باور دارم کهنه نیست، قدیم نیست. به همون اندازه خدا مال گذشته است، به گذشته گذشته به همون اندازه مال خداوند است که آینده مال خداوند است. و حال یعنی ما نمیتونیم یه گذشته مال خداوند بوده ولی حال آینده مال خداوند نیست. ببین حالا شیطان اگر در آینده دخالت میکنه، در حال، در گذشته هم شیطان دخالت میکرده. که شیطان در امور آدم دخالت نمیکرده؟ من جواب بده شما.
همیشه بود،
از همون حضرت آدم و ابوالبشر شیطان شروع که از او رو فریب داد و بالاخره حالا به هر صورت ترک اولا کرد و از بهشت خارج شد. ابلیس همیشه کارش خود داره میکنه، چه در گذشته، در حال، چه در آینده. ولی خداوند هم همیشه دستش در کار، در فعالیت و در تجلی است. بنابراین نسبت خداوند با گذشته و حال آینده یکسانه. برای خداوند گذشته و حال و آینده معنی نداره برای خداوند. اینو من نمیگم، آیهشو برای شما بخونم. قرآن کریم میگه ولیس عند ربک صباح ولا مسا، یعنی نزد خداوند صبح و شب نیست. یعنی چی؟ یعنی مرور زمان برای خداوند معنی نداره. خداوند که در زمان نیست، مرور زمان بر خداوند که زمان بر خداوند عبور نمیکنه. گذشته و حال و آینده در تجلی الهی یکسانه و انسانی که تجلی حبی رو میفهمه، تجلی خدا و حرکت حبی رو میفهمه و حرکت جوهری این عالم رو که فلسفی است و مولا صدر رو توضیح داده میفهمه، هیچ وقت نه کهنه پرسته، نه فکر کهنه داره و نه از آینده میترسه و نه هیچی رو براش همه چیز براش تازه است.
لامکانی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش
کجا؟ تمام شده را
دیگه مولوی تمام.
بله،
جالب اینجاست که حدیث نورانی رسول خدا که این نمازی هم که ما میخوانیم تشبیه میکنه به استخر، نماز پنجگانه را که میری از اون میای بیرون یه چیزی نوعی میشی.
اینا
بل هم دی لبسم، اون لبس رو میندازی یه چیزی نوعی میشی. که جناب مولوی هم میگوید تازه کن ایمان نه از گفت زبان، ای هوا را تازه کرده در نهان، این هوا جز قفل اون دروازه نیست. این خیلی نکته مهمیه، یعنی حتی معنویات ما هم باید تازه به تازه نو بشه.
اصلا معنا تازه است آقای، هیچ در معنا کهنه نیست.
میگه تا هوا تازه است ایمان تازه.
بله همینطور، اصلا معنی هیچ وقت کهنه نیست، معنی همیشه تازه است.
چقدر لطیف این بیان،
ما معنی کهنه نداریم. معنی اصلا کهنگی درش معنی نداره. شما هر لحظه که توجه به معنی بکنی، معنی توجه به معنیه. اگه به معنی توجه نکنی که معنی نیست. شما بدون توجه به معنی معنی داره؟
قبله همون توجهه.
توجه به هر توجهی به معنی باز این معنی تازه است. هر لحظه که به معنی توجه کنی تازه است. اصلا در معنی ما کهنه نداریم.
هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال. با که گویم که در این پرده چه ها می‌بینم.
هر دم از این باغ بری میرسد
تازه‌تر
از تازه‌تری میرسد.
این سخن تازه و تازه‌تر تا دو جهان تازه شد.
واقعا این سخن تازه بگو تا دو جهان. مولوی چقدر زیبا فهم، تا دو جهان تازه شود.
وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود.
وارهد از حد و جهان بی حد و اندازه شود. یعنی ما همیشه در یه حد گرفتاریم. حتی فکر وقتی اگه این حدود بگذاریم، هر چی که بشکنیم فکرو، یه حد، این حد شکسته میشه، یه جهان تازه میشه. مولوی یه شعر دیگه داره، دقیقاً من اینجا نخوانم حالا که این بحث به اینجا کشید. این جمله خیلی ژرف و عمیقه. میگه از یکی اندیشه کاید در درون، صد جهان گردد به یک دم سرنگون. شما یه اندیشه جدید که پیدا کردی، تمام جهان درون شما عوضه. جهان درون شما تغییر کرد، جهان شما تغییر کرده. منتهی باید جهان برای کی، حالا سوال اینجا، جهان برای کی تازه است؟ این حرکت جوهری برای چه کسی؟ حرکت برای کسانی که می اندیشند. اگر می اندیشی با هر اندیشه جهانت جدیده، اگر نمی اندیشی همیشه کهنه ای. توجه کن، برای آدمی که نمی اندیشد همه چیز کهنه است، برای آدمی که می اندیشد کهنه معنی ندارد. اندیشمند کهنگی ندارد. هر همینطور که می اندیشی جهان داره تعویض میشه، داره تغییر میکنه. اما کسی که نمی اندیشد چیش تغییر میکنه؟ خب بدنش وقتی تغییر میکنه، وقتی نفهمه چه فایده داره؟ عالم در تغییر، اون وقتی نیندیشد اون تغییر رو نمیفهمه. نیندیشیدن کهنگی است و اندیشیدن تجدد است و جدید است. ما تجدد رو اینجور معنی میکنیم. بنابراین با مدرنیته مشکلی نخواهیم داشت انشاءالله. میدونیم خب ما مفاسد مدرنیته است که نمیخوایم قبول کنیم. مدرنیته یه اصطلاح خاصی،
بله خودم،
یه بار فرهنگی در غرب داره که ما حالا اون که اونو باید در یه مجلسی که توضیح بدیم که یعنی چی. اما تجدد به معنی حقیقی این کلمه، یعنی تازه بودن. ما همیشه اهل تازگی خواهیم بود و اصلا انشاءالله سعی میکنیم بیندیشیم تا هیچی در نظر ما کهنه نباشه.
اصلا در وجود آدمی روح و روان میرسن از غیب چون آب روان. انسان مدام جاریه،
جاری. اصلا انسان جریانه. بله. حرکت جوهری یعنی جریان.
احسن. بله. به این معنا اصلا مدرنیته رو ما ماری معنی میکنه. اینایی که اینا معنی میکنن، یه به قول حضرت عالی یک چالشیست در مقابل سنت هایی که خودشون ایجاد کردن.
منتش این جدیدی که ما میگیم جدید الهی است.
آره.
ببین اگر چون چه از الهیت صرف نظر بشه و فقط این آل این جهانی مادی باشه کنود نو کنه من اصلا. ولی کسی که با دید الهی به عالم نگاه میکنه هرگز عالم براش کهنه نیست. همیشه در تجدد. ببین به عبارت دیگر اینو قبلا هم گفتیم حالا باز توضیح بدم. یه حرکت افقیه. این زمان رو تقسیم میکنه به گذشته و آینده. اینجا سنت مدرن دیگه. یه وقت یه حرکت عمودیه که همیشه از بالا نگاه میکنه به عالم. اون حرکت از بالا به عالم و از پایین به بالا که حرکت که نگاه الهیه، این نگاه هیچ وقت کهنگی درش معنی نداره، همیشه جدید و تازه است.
چه زیبا فرمود مولا حافظ، بیزارم از اون کهنه خدایی
که تو داری،
که تو داری. هر لحظه مرا تازه خدای دیگر است.
یعنی همین اندیشه ای به خدا. ببین این حافظ، حافظ یعنی مخ حرکت حبی.
احسن. خب استاد اجازه فرمایید یه میان برنامه ببینیم. بس زیباست. خب استاد چقدر جهانی رو به روی انسان باز میکنه با یه جمله حکیم ملا صدرا، که اینکه بر اساس حرکت جوهری، حرکت، تحول، نوآوری در نهاد جهان هستی جریان پیدا میکنند. حالا میاد حرفش رو مستند میکنند، میگه لاتین که من میگم یکی قاعده تضاده، لولا تضاد ما صح حدوث الحادثات. خیلی این تجدد، این نوگرایی ها، تازه بینی ها. حالا یه عبارت زیبایی هم داره، هرچه انسان تازه میبیند زیبا میبیند. اصلا زیبا بینی از تازه بینی است.
بله.
نکات روانی زیبایی است. به نظر من وارد فضای دیگری میشه که این فارغ از تضاد منطقی به قضیه نگاه کنند. یا میفرماید لولا تضاد ما صح دوام الفیض من المبدا الجواد.
خب اینجا صدر مطلحین با اینکه به طور رسمی در فلسفه مرسومش یعنی حرکت جوهری از دیالکتیک صحبت نکرده، ولی وقتی وارد عرفان میشه، عرفان ما یه نوع دیالکتیک الهی توش هست. اینه قبلا هم من اشاره کردم، نه دیالکتیک هگلی، دیالکتیک الهی. من اسمشو گذاشتم، حالا این اصطلاح منه، دیالکتیک الهی. دیالکتیک الهی از کجا نشأت میگیره؟ ببینین هگل وقتی از دیالکتیک صحبت میکنه، یه وقت هم اشاره کردیم، از تز و آنتی تز و سنتز صحبت میکنه. یعنی یه تزی رو اول در نظر وضع و ضد این وضع و یه ترکیبی از این وضع و ضد وضع که در سنتزه. سنتز وضع، تز وضع موجوده، آنتی تز یعنی هر چیزی ضد خودشو در درونش میپروره، ضدش که به وجود اومد از این تز و اون آنتی تز یه سنتزی که مرکب از این هر دوست به وجود. این جریان تاریخ را هگل اینطور تفسیر میکنه که ما حالا با فلسفه هگل فعلا کار نداریم. این نوع تفکر در جلال الدین مولوی ما به شدت مطرحه. اصلا مولوی یک دیالکتیسن الهی تمام عیاره. شما تمام اندیشه های مولوی رو بر اساس دیالکتیک الهی میتونی تفسیر کنی. مرتب این تضاد رو در عالم میبینی. و برو بالاتر تا میرسیم به جنید بغدادی. در اونم این دیالکتیک وجود داشته. حالا من از عرفا میخوام برم بالاتر. که چرا عرفا اصلا از کجا این اصل رو گرفتند؟ چه مولوی، چه جنید بغدادی، چه سایر عرفا. اصل این ریشه قرآنی داره. همین آیه که خوندم. ببینم هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن دیالکتیک نیست؟
چرا؟
اول، ما وقتی میگیم اول با آخر فرق داره دیگه. ظاهر با باطن دوتاست. اما همیشه اول با آخر یه جریانی داره، اول با آخر و آخر با اول. خداوند هم اول هم آخره، یعنی هر دوش هست. این دیالکتیک ها هم ظاهر هم باطنه. در اینکه ما یه چیزی که ظاهرش رو میبینیم باطنش رو نمیبینیم، یا گاهی به باطن مشغولیم از ظاهر غافلیم، گاهی به یه اول خط هستیم آخر خط نیستیم، آخر خط هستیم اول خط نیست. ولی حق تعالی هم ظاهر هم باطن و هم اول هم آخر، این منشأ نوع تفکر دیالکتیکی الهی و عرفاست. خداوند به همون اندازه که به عالم آخرت خالق، عالم آخرته، خالق عالم دنیا هم هست. به همون اندازه که خالق ملکوته، خالق ملکم هست. همون خدایی که بهشت آفریده جهنم آفریده. ببینم جهنم یکی دیگه آفریده؟
نه.
بهشت و جهنم مخلوق کیه؟
خداست.
خدا. این تضاد. بهشت و جهنم متضاد هستن یا نه؟
چرا؟
ولی خالق هر دوشون خدا. صبر کن یه سوال دیگه ازت بکنم. فرشتگان خدا آفرید یا نه؟
بله.
در مقابلشون ابلیس هم آفرید.
ابلیس هم آفرید.
حالا اگه ابلیس از جنس خودشون بوده یا نبوده این بحث وارد نمیشه. ابلیس کارش شیطنت. کار ابلیس شیطنت. اصلا ابلیس جز شیطنت هیچ کار دیگه ازش نمیاد. ببینم از ابلیس یه کار غیر ابلیسی میاد یا نه؟
نه.
ابلیس یه وقت کار خوب میکنه یا نه؟
نه. ابلیس.
ابلیس نمیتونه کار خوب بکنه. اگه کار خوب کرد یعنی از ذات خودش مرس. مثل اینکه آتش مثلا یخ بزنه. آتش یه وقت یخ میزنه؟
نه. هر کسی مفشاند نور و سگ و
آتش آتشی میکنه. آتش می آتشد. ابلیس می ابلیسد. می ابلیسد یعنی چی؟ یعنی ابلیسی میکنه. سب خب اینم یه سوال میخوام اینجا بعد این سوال بحث گفتگو
سوالات سخت من نکنید.
نه سوال سخت نمیکنم. میخوام برای توضیح این مطلبم یه سوال از شما بکنم. میبینم ابلیس اگر چنون چه فرضه، حال فرض مسئله است دیگه، اگر ابلیس ظاهر شد خدای نکرده با یه قیافه نکره یا با هر قیافه، چون به قیافه‌های مختلف میتونه ظاهر بشه، گاهی هم به قیافه خوب ظاهر میشه ابلیس ها، اینم توجه کن، ابلیس میتونه به هر قیافه‌ای در بیاد و اومد یه حرف راست زد. ابلیس همیشه دروغ میگه ها. اصلا ابلیس کلمه ابلیس و تلبیس یعنی وارونه، از کلمه تلبیس یعنی وارونه، یعنی ناحق، یعنی دروغ. کلمه تلبیس یعنی اشتباه. ابلیس هم از تلبیسه، تلبیس یعنی اشتباه. کار ابلیس شیطنت و به اشتباه انداختنه. حالا اگه فرض کنیم، فرض محال که میشه کرد، ابلیس ظاهر شد برای یه قیافه و یه حرف راست زد در مقابل من و شما، من خودم میگم با شما، ما و بدونیم که این راسته، حرفش قبول میکنیم یا نه؟
حرفشو نه،
بدونیم راست میگه ها،
چون اقتضای ابلیس تلبیس دیگه، دروغه.
پس میفهمیم که این یا راست نیست یا اگه بدونم راسته باید بدونم که پشت این راست یه شیطنت خوابیده. چون ذات ابلیس خیانته.
فلهمه ها فجور و تقوام همینه.
اگر ابلیس ظاهر شد و یه راست گفت و ما میدونیم که راست میگه، حالا ظاهرا باید قبول کنیم حرفش یا نه؟ من قبول نمی کنم. چرا؟ برای اینکه یا من اشتباه کردم که فکر میکنم این راسته، یا اگرم در واقع راست باشه یه شیطنت پشتش هست. من حرف ابلیس رو هیچ وقت قبول نمیکنم. توجه فرمون. ابلیس یعنی تلبیس، یعنی اشتباه انداختن. خب چی داشتم میگفتم؟ حرف اول از دستمون نره، برگردیم
دیالکتیک تو.
خداوند وقتی که فرشتگان را آفرید، ابلیس هم آفرید. فرشتگان راستی کارشون، هر فرشته کار خودشو درست انجام میده. جبرئیل وحیشو درست نازل میکنه، میکائیل کارشو درست انجام میده، عزرائیل کارشو درست انجام. هر فرشته کار خودشو انجام میده به درستی. ابلیس هم مرتب داره فریب میده علل اتصال. اینا در مقابل خالق این هر دو کیه؟ هم فرشته و هم ابلیس. خالق کیه؟
خداست.
پس خداوند هم خالق ابلیس، هم خالق فرشته، هم خالق بهشته، هم خالق جهنم، هم خالق ملک، هم خالق ملکوت، هم خالق خوبیست
بدیست،
هم خالق بدیست. بله. قل کلم من عند الله، شما آیه شو در اون جلسه گذشته خوندی.
بله.
فبه ما کسبت ایدیکم هست اول میگه.
بله.
یعنی هر چی که شما میکنی به ما، قبل میگه قل کلم من عند الله، در آخر همه کار دست خداست. خب آیا اینو شما یه نوع دیالکتیک الهی نمیدونی؟
چرا؟
اما این خوب و بد، این فرشته و ابلیس، هر دوشون هم در ما. عجب اینه که وقت انسان معجون این هر دو. خوب گوش بده، این درخت معجون نیست، این دیوار نیست، این ماه نیست، این ستاره نیست، این خورشید خورشیده، ماه ماهه، ماه تا آخر عمرش کار ماهی انجام میده، خورشید کار خورشیدی انجام میده، اما معجون از فرشته و ابلیس، معجونی نه ترسو بگو از بهشت و جهنم، نه ترسو بگو، معجون از خوبی و بدی، چه موجودیه؟
انسان
هم بهشت هم جهنم، هم فرشته خوست هم ابلیس صفت، هم راست هم دروغ، هم راست میگه هم دروغ میگه، هر دوش هست. حالا این معجون مرکب که این دریاها رو باید عبور کنه، وقت خداوند عقلم بهش داده، البته خداوند عقلم بهش داده که بشناسه. الانسان علی نفسه بصیره، خداوند همون نور الهیست. خداوند نور الهی رو در وشوید به ودیعت گذاشته، همون امانته، همون ودیعه الهی همانه. اون نور رو بهش داده که بدون خوب چیه بد چیه، جهنم کجاست بهش کجاست، خوب چیه و بد چیه. هر کسی میفهمه خوب و بد چیه، ممکنه یه وقت هم اشتباه کنه، اما اگه در درونش مراجعه کنه میفهمه خوب چه بد و این راه رو بره. خب این یه نوع دیالکتیکه که من این اسمی رو میدادم دیالکتیک الهی. این با دیالکتیک هگل، این دیالکتیک تو زمان فقط ورده، غیر از زمان بالاتر نمیتونه بره، نرفته. اما ما این از زمان ما اصلا این دیالکتیک در خالق زمان تصور میکنیم، اون کسی که زمان رو به وجود آورده. پس خداوند هم خالق خوبی هاست هم خالق بدی هاست و انسان تنها موجودی است که این هر دو رو در وجود دارد و هیچ موجودی دیگه. این ملائکه بدی ندارن، نور محضن. ابلیس هم که گفتیم اصلا خوبی نداره، اصلا ذاتش اشتباه و اشتباه، یعنی ذاتش فریبکاریه. فقط ماییم، یعنی انسان است که این هر دو جنبه رو داره و چقدر راهش سخته که باید این راه دو پهلو رو، دو طرفه رو، دو جنبه رو، این وسط راهش پیدا کنه و بره. و این دیالکتیک در انسان است و فکر دیالکتیکی هم در انسانه. انسان به این دلیل میتونه دیالکتیکی فکر کنه.
در تایید فرمایش حضرت عالی که مولوی هم همین دیالکتیک رو تایید میکنه، میفرماید صد هزاران زد را زد میکشد، بازشون حکم تو بیرون میکشد. از عدم ها سوی هستی ها روان، هست یارب کاروان در
کاروان در کاروان. و اینجا دیدین که صدر متلهین بعد از حرکت جوهریش که اصلا در حرکت جوهری دیالکتیک به یه معنی
خیلی
به یه معنی در اونجا میشه ها، چون این تحول صور یه جور میشه دیالکتیکی معنی کرد میشه، اما اینجا با صراحت گفته که لولت تضاد لبطلت الفیض اصلا، یعنی اگر تضاد نبود
صح دوام الفیض،
صح دوام الفیض،
دوام الجواد،
جواد افاضه مرتب، اینه که این جریان داره، اگه جریان نبود که فیض رسید تمام شد. این دوام فیض یه جریانی رو ایجاد میکنه، جوی روان است و فیضم دائمه. یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین
بالعطیه.
این یدین هم همینه، باسط الیدین همون دیالکتیک ها، دست چی؟ دست جلال و جمال، دست لطف و قهر، دو دست قبض و بسط. و باسط الیدین دو تا دست داره خدا، دست رحم جلال داره و دست جمال، دست قبض داره و دست بسط.
خیلی زیبا
هر دو. یا باسط الیدین همین دیالکتیکه. یا دائم الفضل، چرا دائم الفضل؟ چون باسط الیدینه، با یه دست قبضه با یه دست بسته، با یه دست احیاء با یه دست اماته است، اماته و احیاء، قبض و بسط دوتا دیده، افاظم دائم از مبدعیو. صدر متلهی ما این کلمه اشاره به اونجا میکنه که اگر چنانچه این تضاد نبود لبطلت.
پس خود یه پایه این دیالکتیک خود فیض خداست.
بله دیگه، اصلا عرض کردم منشأ حرف عرفا
کل یوم هو فی شأنن، بخوان مر را بی کار و بی فعلی مدان.
دقیقا عرفا از اونجا گرفتن، ولی خودشون که در نیوردن. عرفا هر چه میگویند از حق میگویند، عرفا غیر سخن حقانی.
باز در تایید بیان حضرت عالی که قبض و بسط همون دیالکتیکه خداست، از امام صادق علیه السلام سوال میکنند اتعلمون الغیب، شما غیب را میدانید؟ فرمود فقال یبسط لنا لنا العلم فنعلم، اگه برای ما باز بشه میدانیم، و یقبض عنا فلا نعلم.
ببین به قبض و بسط تمسک میکنه، این حدیث امام صادق.
خیلی عشق،
خیلی حرفه. و وقت تازه آقای لاریجانی خود غیب و شهادت دیالکتیکه.
احسن.
ببین اگه غیب نبود شهادت معنی داشت؟
نداشت.
و اگه همه چیز ظاهر بود غیب معنی داشت؟
نه.
ظاهر در مقابل باطنه، غیب در مقابل شهوده.
بله.
اگر غیبی نبود شهود معنی نداشت، و اگر شهودی نبود غیب معنی نداشت. همون هم هست، اونم دو دست حقه، این ید الله باسطه، این معنیش همینه. اصلا دیالکتیک از دو دست حق گرفته شده، یدان مبسوطتان، دو دستی که دست حقند.
بله خیلی زیبا استاد. جناب ملا صدرا واقعا یکی از خصیصه های برجسته و این است که همیشه بیانات خودش هم به ساحت قرآن و روایات نزدیک میکنه. یعنی در واقع بازم اینجا یه نوع دیالکتیک ما بین اندیشه ایشان و آموزه های دینی خودمون احساس میکنیم، یعنی هم با حکمت ایشان خیلی از زوایای دین را آدم میفهمه، هم دین رو به کمک میگیره برای چه هنریه استاد، خیلی زیباست.
این معرفت،
این معرفته.
یعنی با نگاه حکمت به معارف دینی نگاه میکنه. یعنی دین رو حکیمانه میفهمد نه عامیانه.
احسن. چرا به مولوی هم قشنگ میگوید راجع به همین کاروان در کاروان که ناشی از همین دیالکتیک توحیدی هن، به این معنی استاد پس فراسوی این دنیا آخرت به معنی عدم و پایان
ابدا نمیکنه. نه اصلا در دیالکتیک اصلا عدم نیست،
این خیلی نکته
عدم نیست. اصلا در دیالکتیک الهی به خصوص عدم معنی نداره، مرتب تحوله. اصلا حرکت جوهری، در حرکت جوهری دو چیز نیست، یکی عدم نیست، یکی یه مسئله اینجا. حالا این دو دقیقه وقت که مونده من این فرصت استفاده کنم، چون این روزا خیلی این بدآموزی شده. یکی در این حرکت طولی، حرکت جوهری تناسخ نیست.
احسن.
این روزا میدونم فکر تناسخی در بعضی جراید و یه جاهای این دفعه های غرب و این طرف اون طرف تناسخ نیست. در تناسخ این بر اساس نوع تفکر جدایی روح و بدنه، که روح از یه بدن در میاد حالا توی بدن دیگه میره. وقت در حرکت جوهری ما عرض کردیم روح و بدن از هم جدا نیستن، او تروه اون تجسمه، دوتا نیستن، اون تکامل اینه، جایی برای تناسخ دیگه باقی نمیمونه. و این تناسخ یکی از آموزه های غلطی است که برخلاف اسلام هم هست. اسلام هم به شدت با این فکر مخالفت کرده. یعنی اصلش بوداییه و بعد در ادیان دیگه هم سرایت کرده متاسفانه ناگهانه. یعنی در این دیالکتیک توحیدی که ما اینجا صحبت کردیم و در حرکت جوهری ملا صدرا جایی برای تناسخ اساسا باقی نمونه و این فکر از بنیاد غلط.
احسن.
بله
درست. و این نتیجه رو میگیریم که راه مقابله با عرفان‌های کاذب، اندیشه‌های نوظهور، اینی که ما بیایم عرفان ناب خودمون رو،
بله، و حکمت خودمون رو
بفهمیم، حکمت خودمون رو بفهمیم و معرفی بکنیم. ان شاء الله خیلی استفاده کردیم اصلا. من دوستانم یه جلسه مستقل راجع به همین دیالکتیک توحیدی بحث بکنیم که خیلی قشنگه. با همه چیزی ما درگیره، آیات و روایات فراوان هست. ان شاء الله، ان شاء الله که دوستان عزیزم بهره‌مند شده باشند و همینطور هم خواهد بود. دردم از یار است و درمان نیز هم، دل فدای او شد و جان نیز هم، هر دو عالم یک فروغ روی اوست، گفتم از پیدا و پنهان نیز هم. که خود این پیدا و پنهانم
اینم هم.
تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.